بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شمیدی، 27 فروردین 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما عرض کردیم که واجب چه تعبدی باشه چه توسلی باشه اختصاص داره، وجوب به حصه ای از مأمور به که امر در سلسله عللش واقع باشه. و خب فرق واجب تعبدی و توسلی تا اینجای بحث در این هست که در واجب توسلی یک محبوبی شارع داره که اون محبوب اوفع از آن چیزی هست که به او امر کرده، بنابراین اگر اون محبوب حاصل بشه امر ساقط میشه. در واقع لب واجب توسلی به وجوب مشروط برمیگرده، یعنی اگر محبوب شارع از غیر طریق امر حاصل نشود آن را از طریق امر حاصل کن. خب این تحلیل که حاج آقام تو بحث صوم هم مفصل بهش پرداختند یک سوالی رو به دنبال میاره، اون اینه که آیا نمیشه با توجه به این تحلیل که واجب توسلی روحاً واجب مشروط هست و واجب تعبدی واجب مطلق غیر مشروط، ما نتیجه بگیریم اصل تعبدیت هست. اصالت الاطلاق اقتضا میکنه که شرط دست شما در نکنه، شرطی در واجب نیامده باشه. حاجا در پاسخ این سوالی که من خدمتشون عرض کردم فرمودند که در واقع عرف متعارف در خیلی جاها که نه میگه که این که شارع امرش رو اختصاص داده به حصه ای از مأمور به که از طریق امر حاصل میشه، نه به خاطر این هست که اون غرض اولیش و محبوب اولیش مذهب هست، یک غرض اولیه اوسع داره، اون غرض اولیه اوسع رو از طریق امر میخواد در صورتی که از راه دیگه حاصل نکرده باشه حاصل کنه. کنه عرف متعارف اوسع بودن غرض اولیه رو درک میکنه، با اوسع درک اوسع بودن غرض اولیه دیگه مجالی به تمسک به اصالت الاطلاق نیست. من در توضیح این مطلب ها جا اشاره کردم که این مطلب بازگشت میکنه به همون مطلبی که چگونه میتوان کشف ملاک کرد. اون غرض اولیه در واقع به یک معنا ملاک تکلیف هست، یعنی یکی از اجزای ملاک تکلیف هست که اون ملاک تکلیف ممکنه اوسع باشه، ولو ملاک اولیه تکلیف اوسع باشه، ولو ملاک خود امر مضیق هست به اون حصه ای از مأمور به که امر در سلسله عللش واقع. عرض کردم که در این که چجوری میشه کشف ملاک کرد در مواردی که امر نیست. خب کشف ملاک از امر خب واضحه، بحث سر این هست که اگر در جای امر نباشه آیا باز هم میشه کشف ملاک کرد یا نمیشود کشف ملاک کرد؟ یک بیان در کلمات آقایون وارد شده، اطلاق ماده، و اون اینه که محصل این وجه اینه که هر تکلیفی که میتوانیم اون رو به صورت قضیه حملیه بیان کنیم، مثل وجوب صلات که در واقع اون رو میتوانیم به قضیه حملیه بازگردونیم، در واقع بازگشت میکنه به دو تا قضیه، یکی از صلاتو صله، بازگشت میکنه به اینکه از صلاتو واجبتون و از صلاتو ذات و ملاکن. آن چیزی که به وسیله حکم عقل مثلا در موارد قدرت و به وسیله حکم شرع در موارد بلوغ مقید می شود، اون قسم اول مفاد اول دلیل هست. میگه الصلات واجبتون علل قادر البالغ العاقل، اونها مقید میشه، اما ذات و ملاک بودنش اون دلیل بر تقیید نداریم، بنابراین به اطلاقش میشه تمسک کرد برای اثبات وجوب ملاکدار بودن تکلیفی که به دلیل عدم وجدان شرایط عامه تکلیف واجب نبود. میگیم ولو واجب نیست ولی ملاک داره. حاج آقا اینجا البته یک مشکلی مطرح هست، اون اینه که آیا واقعا سله دوتا مفاد داره؟ این اصل مفروضه که در این دلیل گرفته شده که سله دوتا مفاد داره، این از کجا هست؟ دوتا مفاد مستقل. بله، هر دلیلی به تبع دلالت بر وجوب دلالت بر ملاک هم میکنه به نحوه طولی، ولی خب اون که به درد ما نمیخوره. دلالت بر ملاک اگر طولی باشه فقط مختص مواردی هست که وجوب وجود داره، بنابراین در مواردی که وجوب وجود داره کشف ملاک نمیشه کرد. و بحث ما این هست که آیا دو تا مفاد مستقل و هم داشته باشیم. ما دلیل نداریم که دو تا مفاد مستقل دلیل داشته باشیم. حاج آقا به یک بیانی میخوان همین دو تا مفاد داشتن دلیل رو تصحیح کنن، ولی نه با به این شکلی که من آین آینی داره، و با یه تفاوتهایی میخوان در واقع به این معنا برسن که هر دلیلی دو تا ملاک داره، دو تا مفاد داره، و یه مقدار متفاوت با بیان مرحوم آین آینی مطلب رو میخوان دنبال کنند. و اینا محصل فرمایشی ها جوقا این هست که عرف متعارف در مواردی که یک تکلیفی وجود داره، علاوه بر این که وجوب رو درک میکنه، ملاک رو هم درک میکنه، ولی درک ملاک به تناسبات حکم و موضوعه، و این تناسبات حکم و موضوع بحث اطلاق ماده و عدم اطلاق ماده و امثال اینا درش مطرح نیست. ببینید وقتی شارع به من میگه که انقض الغریق، انقض الغریق، ممکنه شارع مقدس بگه که اگر بتوانی این غریق رو نجات بده. در موضوع بعث قدرت رو هم اخذ کنه، ولی با وجودی که قدرت رو در موضوع بعث اخذ میکنه، عرف متعارف میفهمه که این که شارع گفته غریق رو نجات بده، به خاطر اینکه اصل نجات غریق و نجات یافتن غریق مطلوب شارع هست، این به خاطر اینکه یه سری ملاکات عقلایی وجود داره که این ادله شرعی به اون ملاکات منصرف میشه، که نه افراد میدانند حفظ نفس محترمه محبوب شارع هست. این حفظ نفس محترمه محبوبیتش تابع این نیست که من قدرت داشته باشم، قدرت هم نداشته باشم، این حفظ نفس محبوبه، یعنی این ناشی از محبوبیت این مؤمن هست مثلا، و چون این محبوبیت مؤمن تابع این نیست که من بتوانم یا نتوانم، اینی که آدم احساس میکنه در جایی که من قادر نیستم یک نوع تأسفی وجود داره که ای وای یک ملاک اینجا وجود داشت، این ملاک رو نتونستم استیفا کنم. یه همچی درکهایی عرف متعارف به تبع ادراکات عقلاییی که خودش داره، یا ادراکاتی که از ادلهی که اخبار میده به ملاکات، چون ادله شرعیه خودشون گاه گاهی صرفاً جمله انشاییه نیست، جملات خبیرهیهی که دقیقاً ناظر به ملاک هم هست ما وجود داره. فرض کنید میگن که اگر زکات مثلا صوم باعث میشود که اغنیا به فکر فقرا بیفتن چون گرسنگی میکشن، این مطلبی است که تو روایات ما داریم، یعنی روایات ما تنها ناظر به خود تکلیف نیست، به علت تکالیف و ملاکات تکالیف هم اشاره میکنه، مطالبی که در کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق فراوان آمده. از علل الشرایع به یک مفهوم گسترده تری هستن علل رو مطرح کردن، همه چیزهایی که لام علت درش وجود داره، چه شرعیات باشه چه تکوینیات باشه چه همه اینا رو علل الشرایع، یعنی همه چیزهایی که به یه نحوی از آنها از شارع در مورد اونها تعلیل شده است، از تعلیلات الوارده فی لسان الشارع هست، در واقع احکام به اون معنا نیست. ولی حالا علی تقدیر در لابلای علل الشرایع علتهای احکام در لابلاش اشاره شده، همینایی که اشاره شده منشأ میشه که عرف متعارف یک سری ادراکاتی برش به دست بیاره که اون رو بفهمه، که عرض کنم خدمت شما اون چیزی که منشأ وجوب هست و ملاک وجوب هست این هست که اغنیا با فقرا، اغنیا درد فقر رو بچشند، درد گرسنگی رو بچشند، امثال اینها. یا مثلا در مورد زکات، اینکه خداوند بر این زکات جعل کرده است که اون فقری که فقرا دارند از بین بره و به وسیله مال اغنیا رفع نیاز فقرا رو خداوند جعل. اینا تعلیلاتی هست که در روایات وجود داره. تناسبات حکم و موضوعی که ناشی از ریشه های عقلایی هست یا ناشی از تعیین ملاکاتی که در شهر وجود داره، از اینها برای عرف یک مفهومی حاصل میشه. اون مفهوم این هست که نوعاً عرض کنم یک ملاکاتی اینجا وجود داره که این ملاکات قدرت درش هم دخالت نداره، قدرت درش دخالت نداره، نوعا اینجوریه و متوقف بر این هم نیست. این درک ملاک اوسع از مورد تکلیف به اینکه آیا در لسان دلیل قدرت و سایر امور قید شده باشه قید نشده باشه، گاهی اوقات علتی که قدرت، این که قدرت در لسان دلیل اخذ میشه نه به خاطر این است که احیانا در ملاک اولیه دخالت داره، خیلی وقتا برای این اخذ میشه قدرت در لسان دلیل که یک نوع تلطف نسبت به مکلف باشه. مثلا میگیم اگه میتونی این مشکل من رو حل کن، یه موقعی شما همینجوری میگید مشکل من رو حل کن، یک نوع تحکم نسبت به مخاطب هست، ولی اگه میتونی مشکل من رو حل کن این یه مقداری درخواست مؤدبانه تریه. مثلا بنده خدا میاد گدایی داره میکنه، یه موقع میاد میگه که به من کمک کنید، یه موقع میگه اگه دارید به من کمک کنید. اگه دارید به من کمک دارید، همین که اگر رو اینجا میاره که اندم مخاطب رو یه مقداری بیشتر بهش احترام قائل شده، تحکم نکرده. والا بالاخره اگر اونی که میگه کمک کنید مقید می نفسی، اگه دارید اگه ندارید که نمیخواد بگه کمک کنید. ولی قید کردن اگر دارید اگر میتوانید، این یک نوع این بدداهی هست در مورد حضرت زهرا که زبان حال حضرت علی علیه السلام اگر میتوانی نرو، این یک نوع در واقع لطف کردن به چیز هست. رو همین جد یه قصه رو من دیدم توی این کتاب تکمله عمل العامل، این از اون طرف قضیه هست که تو کتاب تکمله عمل العامل در ترجمه مرحوم سید حیدر عاملی، سید حیدر حلی یه خوابی رو نقل کرده از بعض الثقات. یه شعری معروف هست سید حیدر حلی داره، میگه ما تتفبر و فانتظار که ایها المشمه الشریعه فنهض فما ابقى التحمل غیر اولا انجذور. میگه خلاصه صبر کردن و خود رو به صبر وادار کردن دیگه تمام شده، دیگه ما تواناییمون تاق شده. فنهض فما ابقى التحمل، دیگه این تحملی که ما کردیم دیگه اعضا و جواره ما دیگه تاب بیشتر از این تحمل رو نداره. تو اونجا تکمیل عمل و لامل نقل میکنه که بعضی ها حضرت ولیعت رو خواب دیدن، حضرت فرمودن که این جمله شما من رو خلاصه ناراحت کرده، من خود امر فرج من دست من نیست که من بخوام که انه چیز کنم که انه دستور میده که چرا چیز نمی کنه، من رو بازخواست دارید میکنید، من هم خودم از خدا دارم درخواست میکنم که خداوند قیام من رو و به پا خواستن من رو مقدر بفرماید. امثال اینها ببینید، فنهر از اول مقید به این هست که اگر میتوانی فنهر، ولی اینکه شما فنهض رو مقید نمی کنید به اگر می توانید، خود همین یعنی یک نوع تحکم بر مخاطب دارید می کنید که انه مخاطب رو متهم می کنید که می تونه برخیزه ولی بر نخواسته. چرا نمیایی؟ چرا در کار قرار می دید که انه می تونی بیایی ولی چرا نمیایی؟ این رو داریم بازخواستش می کنیم. اینجور بازخواست کردن ها به خاطر این لسان هست. گاه گاهی برای اینکه لسان لسان لطیفی بشه، لسان بازخواست نباشه، قدرت رو در دلیل اخذ میکنیم. اخذ قدرت در دلیل الزاماً به جهت گاهی قدم اخذ قدرت در دلیل به این جهت هست که در ملاک دخالت داره، ولی احیاناً هم به خاطر این نیست. و عرف موارد رو به جهت اون تناسبات و موضوعی که در کنار ادله از طریق درکی که نسبت به اون چیزهای عقلایی داره، چیزهای شرعی داره، اونها رو درک میکنه. بنابراین نتیجه این بحث، التهاجه های توضیح میدادن، ایشون میفرمودن که عرف متعارف به تناسبات و موضوع نوعاً قدرت رو دخیل در ملاک نمی بیند. قدرت رو دخیل در ملاک نمی بیند، بلکه ملاک رو برای عاجز و قادر هر دو موجود می بیند، الا در مواردی که بازگشت بکنه به احترام و توهین. در احترام و توهین قدرت دخالت. دیروز مثالی زدم که حاجام این مثال رو می‌زدند، می‌فرمودن یه بنده خدایی اینجا مریض هست و پاش شکسته و خوابیده. خب پدرش وارد میشه، این به احترام پدرش بلند نمیشه. اگر سالم باشه بلند نشه این توهینه، ولی الان که افتاده زمین نمیتونه بلند بشه اصلا توهین نیست. یعنی قدرت در صدق توهین و تحقق توهین دخالت داره، در اینکه این مورد مصداق توهین باشه و مصداق احترام باشه فرق داره بین اینها. اینه که ایشون میفرمودن شاید اون تقربی که اون بند خدایی که داره غرق میشه و با یک اشاره که جای نماز تلقی شده داره نماز میخونه برش ایجاد بشه، خیلی از تقربه که بند خدا یکی قادر هست نمازشو با همه اجزا و شرایط انجام میده بالاتر باشه. کمال الجود بذل الموجود، این خودش یه مرحله ای هست که به هر حال دخالت داره در این بحثا. حالا تو پرانتز یه چیز رو هم بگم، شاید یه موقع نقل کرده باشم این رو، من از یه نفری شنیدم از قول آشختن مامغانی نقل میکردن. حالا دیگه باید دید واقعا مال ایشون هست یا نه. میگه آشختن مامغانی حجمش آورده بوده بعضی از این خوانین بختیاری و اینها همراه ایشون بودند و یک عرض کنم خدمت شما نماز دست پا شکسته به هموری میخونده این خانه بختیاری و اینها. آشقاتن ما میگه چه نمازی میخون آخه، درست بخون نمازا. گفته حاج آقا ما که نماز نمیخونیم، ما یه کاری میکنیم بگیم یاغی نیستیم، ما یه چیزی میخواییم، ما که نماز نمیخونیم بخواییم بگیم یاغی نیستیم. خب این یه آشقاتن ما مقانه گفته بوده که لب به توحید همین هست که آدم کاری کنه که یاغی نبودن خودش رو به خدا اعلام کنه، که من خدایا خدایی تو رو قبول دارم، خدایا نمیخوام از زیره. چون زمانهای قدیم این کلمه یاغی رو اگر کسی در اون فضای اون زمان متوجه بشه میفهمه چقدر لفظ لطیف و ژرفیه. اون زمان ها بعضی خانهای محلی، بعضی امیرهایی که در یه منطقه یه حکومت های کوچکی داشتن، گاهی وقت نسبت اون حکومت مرکزی یاغیگری میکردن، به اونا مالیات پرداخت نمیکردن، اوامر حکومت رو نمیپذیرفتن، علم طغیان برمیداشتند. این یاغی یعنی این که من اون حکومت مرکزی رو به رسمیت نمیشناسم. این که میگه یاغی نیستم یعنی من خدایی تو رو قبول دارم، خدایی تو رو قبول دارم. این میگه من یه کاری میخوام بگم خدایا من خدایی تو رو قبول دارم. این میگه لب به توحیدی نه، یعنی انسان خدا رو خدا بدونه، خدا رو خدا بدونه و بپذیره که خدا خداست. ما افعیتو که اینه افعیتو که جاهدن لربوبیتک، یاقی بودن یعنی جاهدن لربوبیتک. به هر حال اون چیزی که این مفهوم جاهدن لربوبیتک رو میاره، قدرت در این مفهوم دخالت داره. اینکه انسان نماز نخونه عاجزن فرق داره با اینکه نه قدرت داره و نماز نمیخونه. در صدق مفهوم جاهدن لربوبیتک که ملاک نماز و اینا هست، قدرت اینا دخالت داره. بنابراین به هر حال کشف این حاج آقا میپذیرند که هر قضیه تکلیفی که مثلا مثل سله هست، اینها علاوه بر دلالت بر وجوب صلات، دلالت بر این که صلات ملاکدار هست هم دارن، ولی این دلالتش بر ملاکدار بودن صلات تابع اون تناسبات که موضوع هست که یک سری اموری در اشتخالت داره. احیانا تقیید ماده هم احیانا، نه همیشگی، دخالت میتونه داشته باشه در اینکه آیا قدرت در اون ملاک دخالت داره یا دخالت داره. بنابراین فرق است بین مثلا عجز و فقر و جنون. ما در مورد کسی که عاجز هست نوعا عقلا ملاک رو ثابت میبینن، اما اینکه فقیر بیعقل، کسی که عقل ندارد، کسی که بچه هست، آیا اون قدرت، اون ملاک شرعی در مورد او وجود داره؟ خیلی وقتا انسان درک نمیکنه. فرق است بین عاجز و فقیر و نابالغ، فقیر و نابالغ و ناعاقل. اینا یکسان نیستن، همه رو یکسان نباید مشک کرد، هر کدوم جدا جدا باید دید که آیا تناسب در موضوع در موردشون چی اقتضا میکنه. در بحث ما نحنفی هم حاج آقا همینجور میفرمودن، میفرمودن عرف متعارف اینو درک میکنه نوعا، که علتی که شارع مقدس حکم رو به حسیه که حکم در سلسله عللش واقع هست مقید کرده، که تقیدش هم قهریه، نه تقیدش قصدی باشه، شارع میتوانسته هست مقید کند و میتوانسته هست مقید نکند، ولی مقیدش کرد، نه خود به خود حکم مقید هست به اتیان حسه ای از مأمور به که امر در سلسله عللش واقع هست. خب این تقید قهری نه به خاطر این هست که ملاک مقیده، به خاطر این که حکم قاصر هست برای این که بیشتر از این رو برسونه. نوعاً اون توسعه ملاک اولیه و سعه ملاک اولیه نسبت به مواردی که این حکم و این ایجاب در سلسله علل تحقق واجب قرار نگرفت دارم عرف تک میکنه. بنابراین نمیشه با این بیان اصالت الاطلاق شما جاری کنید برای اثبات تعبدیت. این توضیح بیان حاجا. من بعد به ذهنم رسید که اصلا اون سوالی که من طرح کرده بودم از ناحیه دیگری اشکال داره، حالا غیر از این بیان حاجا که بیان تامی هم هست، از ناحیه دیگری این اشکال داره. اون اینه که اصالت الاطلاق اینجا در واقع از موارد دوران هم بین تخصیص و تخصص و تمسک به اصالت الاطلاق برای اثبات تخصصه، که بنابر تحقیق درست نیست. توضیح و ذالک، حالا من یه مثالی بزنم خدمت شما، اون اینه که ما یک مثلا اکرم العلمای شارع گفته، اکرم العلمای شارع گفته، من نمیدانم، حالا هم مثال معروف رو من بزنم، من هم ابن هم اکرم العلماء، من شارع گفته که اکرم العلماء، من نمیدانم که در میان علماء بعضی هاشون، من احتمال میدم در میان علماء فاسق وجود داشته باشد، عالم هم وجود داشته باشد، ولی ثابت نیست بر من که فاسق وجود داره یا نداره. ولی از اون طرف ادله وارد شده بر این که فاف و ساق رو نباید احترام کرد، ولی چون من نمیدانم فاسق در میان علما وجود داره یا نداره، نمیدانم اکرم العلماء به وسیله لا تکرم الفساق مقید شده یا مقید نشده، آیا من میتوانم به اکرم العلماء تمسک کنم بگم اکرم العلماء اطلاق داره؟ اطلاق اکرم العلماء اقتضا میکنه که در میان علما فاسقی وجود نداشته باشه، چون اگر فاسق وجود داشته باشه در میان علما، لا تکرم الفساق مقید اکرم العلماء خواهد بود، مقید اکرم العلماء خواهد بود. بنابراین این اکرم العلماء برای اینکه اطلاقش رو حفظ کنیم از ناحیه لا تکرم الفساق تغییری به اکرم العلماء وارد نشه، با اصالت الاطلاق اثبات کنیم که همه علما غیر فساق هستن، این مطلب درست نیست، چون اصالت الاطلاق در جایی هست ما شک در مراد داشته باشیم. ما اینجا شک در مراد نداریم، ما میدانیم عالم اگر فاسق باشد وجوب اکرام ندارد، عالم اگر فاسق باشد وجوب اکرام ندارد، و لا تکرم الفساق هم از ناحیه شعاره وجود آمده، عالم اگر فاسق باشد وجوب اکرام ندارد. ما نمیتوانیم با اکرم العلماء تعیین موضوع کنیم، تعیین موضوع کنیم بگیم عالم فاسق نیست، این همون دوران هم بین ما بگیم که اگر همه علما غیر فساق باشند و هیچ فاسقی در میان علما نباشد، اکرم العالم تقیید نمیخورد. اگر فاسق وجود داشته باشد، اکرم العلما تقیید میخورد. با اصالت الاطلاق بخواییم اثبات کنیم که همه علما غیر فاسق هستند و هیچ عالمی فاسق نیست، این تمسک به حکم هست برای اثبات موضوع حکم و این صحیح نیست. البته در بعضی موارد این صحیح هست، در بعضی موارد این صحیح هست، اون در جایی که خود شارع متکفل وجود این حکم در مواردش هست. فرض کنید ما میگیم اکرم العالم نسبت به عالمهایی که ملاک حکم شارع رو ندارند، خب حتما نمیگیره، حتما نمیگیره، ولی آیا ما این باعث میشود ما در مورد اکرم العالم نتوانیم ملاکدار بودن اکرام همه علما رو اثبات کنیم؟ پاسخ مطلبی هست نمیتونیم، چون اکرم العالم خود شارع وجود ملاک در جمعی افراد رو تضمین کرده، پس به همین دلیل اکرم العالم میشه تمسک کرد، برای اینکه همه افراد عالم ملاکدار هستند، همه افراد، مثلا در قضایایی که جنبه قضی خارجیه داره نوعا شارع اون وجود ملاک در اون مورد رو خودش تضمین میکنه. پس کن مثال معروف که میزنن اکرم جیرانی، اکرم جیرانی در واقع ظهور دلیل این هست و من میدانم از اون طرف اگر تو همسایه هاش آدم عدو باشه این نمیخواد اون رو اکرام کنیم، ولی بحث این هست میگه اکرم ایران جیرانی که به نفع قضیه خارجیه و ناظر به خارج هست، که انه شاره اون آمر میخواد بگه در میان همسایه من عدو وجود ندارد، بنابراین من میتوانم تمسک کنم به اکرم جیرانی برای این که بگم هیچی که از این همسایه ها چیز نیستند، عدو عامر نیستن. حالا اگه یه مورد کشف کردیم که عدوم هستن، اون یه مورد تخصیص افرادی پیدا میکنه، جیران معنون به عنوان نمیشه که اکرم جیرانی غیر العدول غیر العدو، بلکه تمام جیران رو خود این دلیل متضمن بیان این هست که هیچ یک از جیران من عدو نیستن. این هست در مواردی که عدم وجود اون عنوان مزاحم در حکم رو خود متکلم متضمنشه، ولی در جایی مثل اکرم العلماء و تکرم الفساق که شارع ناظر به این جهت نیست که آیا در میان علما فساق وجود دارن یا فساق وجود ندارن، اون اگر فساقی در میان علما وجود داشته باشن خارجن، شارع اونا رو خارج کرده بلا تکرم الفساق. اینی که من نمیدانم آیا اکرم العلماء تخصیص خورده یا تخصیص نخورده به خاطر اینکه خارج رو نمیدونم و شارع با این دلیل ناظر به تحقق این موضوع در خارج نیست، یعنی در واقع اکرم العلماء به یه معنا مقید شده به اینکه اگر در خارج فاسقی باشد اکرم العلماء غیر الفساق و تشخیص موضوع این حکم را به مکلف واگذار کرده، خود شارع تضمین نکرده که همه علما عدول هستند. عادل بودن علما تو این دلیل بهش بیان نشده. پس بنابراین در خیلی از این مواردی که در مواردی که دلیل متکفل بیان اون خارج نیست، در اینجا ما با اصالت الاطلاق نمیتوانیم خارج رو معین کنیم. ما نحنفی همینه، ما ببینید شک داریم که این تکلیف تعبدی هست که توسلی معنای شک در تعبدی و توسلی. حالا این الان وقت داشته اینو من شنبه بحث رو تطبیق میدم در ما بر ما نحنفی، و اینکه ما نحنفی ما نمیتوانیم با اصالت الاطلاق تعبدی بودن رو اثبات کنیم. اثبات تعبدی بودن با اصالت الاطلاق بازگشت به تمسک به اصالت الاطلاق در تعیین موضوع خارجی در جایی که شارع متکفل بیان او نیست، از اون باب هست. این رو حالا انشاءالله من شنبه توضیحش خواهم داد. و ما کلام مرحوم ایروانی رو هم اینجا شنبه نقل خواهم کرد که اصلا ایشون واجبه تقسیم واجبه تعبدی و توسلی رو انکار کرده، که اون یه مقداری از بعضی از بحثایی هم که ما اینجا کردیم رو هم تصحیح خواهد کرد. من در ضمن بحثا همش اشاره میکنم که تا اینجا چون یه نکات تکمیلی داره بعضی از اصل مطالبی که میگم درسته، ولی یک چکشخوری داره، یه مقداری حق و اصلاح هایی بعضی از عرایض من داره که اون رو در لابلای فرمایش مرحوم ایروانی و بررسی فرمایش مرحوم ایروانی بحث رو انشاءالله به اتمام خواهیم رسوند. این بحث تعبدی و توسلی خیلی بحث های مفصل دیگه ای داره، من دیگه به همین مقدار هم اکتفا میکنم، یک دو جلسه دیگه بحث رو میبندم. دیدم مثلا آقای شهیدی خیلی مفصل اینجا بحث کردن، دیدم دیگه بخواییم وارد همه اون بحث‌ها و ریزه کار مرحوم آقای صدر هم بحث‌های قابل توجهی دارن، مفصل دارن، دیگه خیلی جاش انقلت قلت ها و چیزهایی داره که بخواییم وارد اونها بشیم. باید خیلی از به نظرم ضرورت نیمد که به همه اون بحث‌ها بپردازیم، به همین مقدار اکتفا میکنم و بحث رو جمع میکنم. البته دو سه تا بحث دیگه اینجا وجود داره که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای ناینی اونها رو هم در اینجا مطرح کردن. اون که اگر ما شک بکنیم که آیا واجب مقید به این هست که به وسیله نفس مکلف انجام بشه، آیا اصل این هست که مباشرت در واجب معتبر هست یا معتبر نیست، اصل عدم شرطیت مباشرت هست یا نیست. نکته دوم این که نمیدانم که آیا واجب باید از من که صادر میشه به اختیارن صادر میشه یا به اختیارن صادر نشه، اصل اختیاری بودن واجب هست یا اصل این هست که لازم نیست فعل اختیاری باشه، غیر اختیاری هم صادر بشه، اصالت و عدم و شرطیت المباشره، اصالت و عدم شرطیت الاختیار، اینا رو هم مرحوم آینایینی اینجا بحث کرده که آی صد قبل از اصلا تعبد توسلی متعارف اون بحث رو مطرح کرده. در مورد این دو مبحث هم بحث رو مطرح میکنیم انشاءالله کم کم این بحث رو میبندیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.